اگر بیاد داشته باشید ما بحثمون در تفسیر سوره مبارکه مدثر بود و خداوند به پیامبر فرمود از جا برخیز و در میان مردم قرار بگیره. بعد دستوراتی به او داد که در این مسیری که شما با مردم مواجه هستی چگونه رفتار بکن و چگونه باش، که رب کف کبر بود، ثیاب کف تحر و رز فهجر. ما تا اینجا رو تفسیر کردیم. به آیه ششم میرسیم. ولا تمنن تستکثر و در ربک فاصبر. ولا تمنن فعل نهیه، یعنی پیامبر منت نگذار. بعد تستکثر، یعنی پیامبر زیادی طلب نکن. برای اینکه این دو تا کلمه رو معنا بکنیم از آیات قرآن، خوب دقت بکنید که معانی عمیقی در این آیات الهی قرار گرفته. چهارمین دستور به پیغمبر که در میان مردم قرار میگیره تا دین خدا رو به مردم ارائه کنه. این که خداوند او را نهی میکند از این که منت مگذار، چه مواردی رو شامل میشه؟ یعنی تو چه چیزهایی نباید رسول الله منت بگذاره؟ مفهوم آیه کلی و گسترده، هر گونه منت گذاشتن بر خالق رو به خلق رو شامل میشه. نه بر پروردگار منت بگذار که برای او داری جهاد میکنی و تلاش میکنی و سختی میکشی، چون انسان وقتی یک کاری میکنه اصلا عادتش اینه که منت بگذاره. فرزند شما یه فرمونی رو نسبت به شما میبره، سر جاش هم منت بگذاره. همسر شما یک کار مثبتی رو در قبال فامیل شما، دوستان شما انجام میده، سر جاش هم منت بگذاره. آقا یه طلایی رو برای خانم میخره، این طلا رو که خرید سر جاش هم منت میگذاره. یه خونه خوبی رو برای خانم میخره، سر جاش منت میگذاره. یعنی انسان اصلا خاصیتش، شرایطش، وضعیتش جوریست که آماده منت گذاریست. هر کس به شما خوبی بکنه احتمال اینکه یه روزی منت بگذاره هست. حتی برادر، حتی خواهر، شوهر خواهر، زن برادر، فامیل، حتی پدر، حتی مادر. این منت گذاری یک به اصطلاح خصوصیتی است که در همه ما هست. در هر هر بعدی شما نگاه بکنید احتمال منت‌گذاری رو بدید، هر نوع خوبی رو هر کس به شما کرد. حالا این پیامبر میخواد بیاد توی جامعه سختی بکشه، رنج و تحمل رو داشته باشه تا اینکه دین خدا رو در جامعه بگستراند. خب اذیتش میکنن، طبیعی است. هیچ پیغمبری نیومده که مردمش خوبی کنه. کدوم پیغمبر رو میتونید نام ببرید که مردمش خوبی کرده باشن؟ اذیت میکنن، اینطوری نیست. تو مکه تو شهر خودش 3 سال تو شیب ابی طالب حبسش کرده. تو مکه تو شهر خودش پا گذاشتن پشت گردنش وقتی که داشت کنار خانه کعبه نماز میخوند. هیچ بدی هم ازش ندیده بودن، هیچ بی احترامی هم ازش ندیده بودن، هیچ حرف لغوی، حرف لهوی، حرف بی خودی رو ازش ندیده بودن، هیچ مشکلی با مردم نداشت، هیچ دروغی ازش ندیده بودن. خب بالاخره نمیتونن تحملش کنن. این پیغمبر باید بیاد توی جامعه. حالا خدا بهش میگه تو منت نگذار. ممکنه یه دلیلش این باشه که ما به تو این مقام منی و بالا رو دادیم، ما این جایگاه رو برای تو قائل شدیم. بعدش هم میگه تستکثر، یعنی چی؟ یعنی خیال نکن که کار زیادی کردی. عبادات و اطاعات و اعمالی که تو انجام دادی اینا رو بهش نگاه زیادی نکن، یعنی کار زیادی نکردی، بسیار اینا رو مشمول. همیشه خودت رو در سرحد قصور و تقصیر بدون و این عبادت رو یک نوع توفیق بزرگ الهی بشمار که خداوند به تو این توفیق رو ارزانی داشتی. ببینید ماها زود دلگرم میشیم به 4 تا کار خوبی کردیم، فکر میکنیم این 4 تا کار خوب پس بنابراین زیاده. خدا به پیغمبرش میگه پیغمبر این همه کار خوب کردی اینا رو زیاد نشمارم. پیغمبر خیلی کار مهم کرده، اصلا دین خدا رو تو جامعه ارزانی داشته، عرضه کرده، ارائه کرده. خب کار کوچیکی نیست با اون همه سختی که از شهر خودش بیرونش کرده. اگر بخوایم یه جور دیگه نگاه کنیم به موضوع، باید بگیم که خدا داره به پیغمبر میگه پیغمبر این قیامی که تو کردی، قم، این قیامی که داری میکنی، این انذاری که تو داری به مردم میکنی، این نشر توحیدی که داری تو انجام میدی، این عظمت پروردگار رو که داری برای مردم بیان میکنی، این تطهیر سیابی که داری انجام میدی، این پرهیز از هر گونه گناهی که در آیه قبل گفتیم داری انجام میدی، اینها رو مایه منت بر خدا قرار نده. اونها رو بزرگ نگاه نکن. باید اینها رو هدایایی از طرف خدا بدون. توفیق آقا، یه توفیقیست خدا به پیغمبر داده. هر کس کاری انجام میده مثبت، اینو باید نگاه کنه خدا بهش توفیق داده، خدا بهش عنایت کرده، خدا بهش لطف کرده، خدا بهش محبت کرده. هر کار خوبی انجام میدی یه توفیقه. شما اینجوری نباید نگاه کنی کار مهمی انجام دادی، کار بزرگی انجام دادی، نه، این یه توفیقیست که خدا بهت داده. باید ممنون باشی، باید متشکر باشی، این یه هدیه‌ایه. باید اونقدر به او علاقه نشون بدی، غرق بشی در او که یه ذره به تو توجه میکنه، همین اصلا تو از شدت خوشحالی نتونی در پوست خودت بگنجی. دیدی شما مثلا فرض کن برید توی جلسه‌ای به اصطلاح رئیس جمهوری باشه، اون رئیس جمهور در بین همه آدما دیدید اینجوری حالا انگشتم رو برو آدم نشونه میدن، یه انگشتش رو برو شما نشونه بده، طرف از خوشحالی میشه خواب نمیره، یعنی انگشتش رو من یا مثلا دستش رو به طرف من دراز کرد، اینجا انگشت نشونه میدن تو ایران دست رو بلند میکنن. خب یه همچین کاری رو انسان فکر میکنه خیلی لذت میبره، چیز کوچولویی ولی برای اون لذت داره. میگه تو نسبت به خدا هر گونه توفیقی که خدا به تو میده تو باید در پوست خودت نگنجی و هر خدمتی که تو به خلق میکنی، چه توی جهات معنویش مثل تبلیغ، مثل هدایت، چه توی جهات مادیش مثل اینکه انفاق بکنی در راه خدا، بخشش در راه خدا داشته باشی، هیچ کدوم اینا رو نباید با منت انتظار جبران داشته باشی. اینا رو خدا داره به پیغمبر میگه، خب شامل آن ما هم هست یه حرفا. بالاخره ما او الگومونه، خدا بهش میگه اینجوری باش، ما هم باید اینجوری باشی. ببینید تو یه جایی تو قرآن میگه شما اگر منت بذارید همه عبادت هاتون بی خود بشه، باطل بشه. سوره بقره آیه 264، یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن، یعنی میری کار نیک میکنی، دونیشن میدی جایی، صدقه میدی جایی، کار نیکه، برای کسی جهیزیه تهیه میکنی، یه جایی یک بیمارستان میسازی، هر کار خوبی که شما داری انجام میدی اینا توفیق خداست. خدا تو سوره بقره میگه اینا رو باطل نکنی، بالمنه، با منت گذاشتن. بسیاری از انسان‌ها اعمالشون به خاطر همین منت باطل میشه، کارهای خوبشون به خاطر همین منت باطل میشه. آقا طرف مثلا، من مثال میزنم، آقا چی بگم که به هیچکی بر نخوره، آقا من برای مردم این کارا رو کردم، همین منت باطل میشه. آقا من برای انقلاب این کارا رو کردم، باطل میشه. همه چیز باید داره او باشه، هیچ گونه منتی نباید باشه. به پیغمبر میگه اگر یه ذره تو منت تو کارت بیار، همه چی باطل. لا تبطلوا، باطل نکنید صدقاتکم بالمن و العزا، سوره بقره. خود این لا تمنن اصلا مربوط به اینه که از ماده منت میاد، مربوط به اینه که انسان یه سخنی بگه یا یه گفتاری بگه که یه اهمیت نعمتی رو برسونه که انسان به دیگری داده. از اینجا ما میبینیم که این منت رابطش با اون استکثار، اون تستکثر بعدی از اون روشن میشه. چون اگر انسان این خدمت خودش رو کوچک بشموره، ناچیز بشموره، دیگه انتظار پاداشی نداره. خب وقتی انتظار پاداش نداره دیگه فزونی زیادی دیگه نمیتره. منت گذاشتن همیشه سرچشمه استکثار و این باعث میشه که انسان بیشتر بتره. آقا ما بودیم گرد به این مرکز خوردیم، پس بنابراین باید به ما یه عنایت ویژه بشه. ببینید همین منت گذاشتن بیشتر خواستنه. ما بودیم این مسجد رو مثلا من مثلا میدونم میشید جای خودمون بگید کجا دارید زنمون اینجا رو آباد نگه داشتیم. پس بنابراین نمیشه نقش ما اینجا ندیده گرفت، بیشتر میتره. خوب دقت بکنید اصلا چقدر این آیه مهمه، چقدر این آیه عمیقه، چقدر این آیه اگر بخواد این آیه اصلا باز بشه اینقدر معانی توشه که خدا میدونه. میگه پیغمبر منت نگذار پس تکثرم نباش، یعنی طلب زیادی نکن، بیشتر نخواه. اون من بودم یه اسلام رو استابلیش کردم، ایجاد کردم، پس بنابراین نه اینطوری نیست. شما فکر میکنید مثلا پیغمبر مثلا روز عید قدیر چون علی فامیلش بود به خاطر فامیلی اومد انتخابش، با اون من این هم باید زحمت کشتم علی دیگه مال خودمونه دیگه. این نیست. هر کس از این زاویه بخواد تفسیر بکنه اصلا نه قرآن رو میشناسه نه عمق اسلام رو میدونه. شما ببینید خداوند تو قرآن میگه یا یوسف، یوسف و اهل زن هازم، میگه یا یعقوب، یا نوح، همه اینا رو با اسم داره صدا میکنه، خطاب قرار میده. یه جایی هم میگه اسم پیغمبر اسلام رو یا محمد. هر جا خداوند با یا ایها میگه، این ایها توی قرآن به نوعی یک حرف مهمی که حالت انذار و توجه دادن و به اصطلاح تهدید توی کلام الهی. یا ایها المزمل، ای گلیم به خود پیچیده قوم. یا ایها المدثر، ای کسی که توی بستر هستی قوم. بعد میفرماید یا ایها الرسول، نگفت یا محمد، گفت یا ایها الرسول، یعنی یک پیام به انذار از طرف خدا به طور جدی متوجه پیغمبر. بعدم با فعل امر خیلی صریح و قاطع بله. خدا هم تعارف نداره. اینطوری هم نبوده که پیغمبر بگه نگاه کن خدایا من این همه برای دین تو زحمت کشیدم، حالا یه کاری بکنیم فرزندان من مثلا برسن به امامت جامعه. نه اینجوری نیست. بله ما ارزن را الهی اصلا از طرف خدا اونجا قدنامه صادر شده تحویل پیامبر، پیغمبر برو مردم بده. اونا اول رسالتش نی، آخر رسالتش نی، آخر رسالت. بعدم بهش میگه آی پیغمبر اگر تو این کارو نکنی و این لم تفعل فما بلغت رسالتت، حالا تو تهدیده. یعنی شرایط اصلا یه جوری بوده پیامبر احساس میکرده بیانش توی مردم مشکلات ایجاد میکنه، سنگینی ایجاد میکنه، اصلا ممکن همونجا دعوا بشی، اصلا همونجا ممکن خیلی زدن داره باشی. میگه اگه این کارو نکنی اصلا رسالت تو تو کامل نکردی. این حرف هم توی کتابه تفسیر ماشیه ها که نیست، این حرف تو کتابه خود اهل سنت. حالا اون بودم توجیهش کردن، مثلا گفتم که آقا این مثلا میخواسته بگه دوستش بدارید، میخواسته یه چیز دیگه، این جورایی وارد شدن، ولی نتونستن از زیر بار این آیه و از اون اتفاقی که تاریخی که کنار این آیه هست واقعا از زیر بارش نتونستن در برن. اصلا تمام این کتاب الغدید علامه طباطبایی رو این اثبات این واقعی است که در ماه ذی‌الحجه در نزدیکی منطقه جوفه اتفاق افتاد. چون پیغمبر اگر خودش میخواست این کارو بکنه، اگر خودش میخواست، خب پیغمبر دوش میگم خدایا من این کارو کردم برات، حالا تو هم این توجه رو به فامیل هم بکن. این آیه رو نقض میکرد. آیه قبلی این بود که یه ذره در وجود پیغمبر چیزی غیر از خدا نیست. پس بنابراین ما از این آیه استفاده میکنیم که اصلا پیامبر مأمور ابلاغ اون امری بوده که از طرف خداوند بشه. هیچی از پیش خودش نگفته. توی آیه بعدی آیون گاری اینجا میگن اسلام چرا این همه مشکلات میشه؟ برای چی؟ این همه پستی و بلندی و پیچ و تاب و کج و موقج و تفسیر و گوناگون و قرائت گوناگون و اینا واقعش اینه برای که اسلام تو دست اهلش نبوده. اگر اسلام تو دست اهلش بود ما یه همه مشکل نداشتیم. واقعش اینه، عمقش اینه. حضرت علی علیه السلام توی نهج البلاغه می‌فرمایند که لا تستکثر ما عملت من خیر لله، کار نیکی که برای خدا انجام میدی هرگز زیاد نشو. اصلا تمام نهج البلاغه تفسیر قرآن، پردازش قرآن، تبیین قرآن. شما تو روایات ائمه برید تبیین قرآن. روز عید قربان میگفتم که شما توی دعاهای قرآن دارید میبینید همه دعاهای ائمه تفسیر دعاهای قرآن، تبیین دعاهای قرآن. آیه بعدی، حالا تو پیغمبر منت مگذار به خاطر این کارهای زیادی که انجام میدی برای اسلام، چیز زیادی نخواه، فزونی مطلب. بعدش هم پیغمبر مشکلات تو راهته، چیکار کن؟ ولی ربک فاصبر، برای خاطر پروردگار صبر. آقا تو این قرآن چقدر از صبر صحبت میکنه. ما تو دوران امروز اصلا ابزار دنیای امروز جوریست که این صبرها رو گرفته، اصلا حوصله نداریم. دست با چه این خدا کنی آجابا زودی تبو کنه داریم، زودی هم این آقا دعا رو بخونه داریم، نمازشو طول میده، زودی صبر نیست. پنج دو ماشین جنوب مبایستانه حوصله نداریم، میخوایم زودی بزنیم. حالا دیگه تو ایران دیگه اصلا صبر داره کاملا نابود میشه. یه چی ایران به صدا از تو ماشین میگشن توی چیزای جاده انحرافی میان توی مسیر، صبر رفته. این پا میشودن به خاطر یه روایت، از این سر دنیا میرفتن اون سر دنیای روایت رو بشنون و برگرد. شما میمیر فندرسکی که استاد مولا صدرا بوده تو مدرسه خواجه اصفهان، پا میشود و میرفته هند دنبال بعضی از روایت ها رو پیدا کن، بعضی از مطالب رو پیدا کنه، پیاده با اولاد با اسب با شتور از این سر اون سر. الان از اینجا بخواییم بریم ایران 14 ساعت تو هواپیما حوصله نداریم. بله؟ قدیم با چه سختی میرفتن میامدن؟ صبر نیست. از صبر رو مفتاح الفرج، هر گشایشی که میخواید حاصل بشه صبر میخواید، به همه چیزی هم که میخواید میشه رسید با صبر. البته به شرط اینکه شما قابلیتشو داشته باشید. ممکن شما یه وقت الان بگید آقا من میخوام دارزم بگی آدمی بزنم دو تا بال داشته باشم پرواز کنم برم توی کره فلان. خب اینا غیر عادی است. اون چیزایی که بشه هم میتونه بهش برسه و شما هم قابلیت شو داریم. توی روایت داریم که حضرت فرمود از صبر من ایمان که رأس من جسد. صبر و استقامت در برابر ایمان مثل سر در برابر تن. یه حدیث رو من از پیغمبر براتون بخونم. فرمود که خداوند می‌فرماید هنگامی که مصیبتی متوجه یکی از بندگانم در بدن یا مال یا فرزندش می‌کنم، یه مشکلی براش پیش میارم، یه مریضی، از دست دادن فرزند، مالش رو از دست میده و او با صبر جمیل با اون مقابله می‌کنه، حیا میکنم که در قیامت میزان سنجش اعمال برای اون نصب کنم. و یا نامه عمل اون را بکشایم. تو هر چیزی صبر، اقتصادی صبر. امروز اوضاع اقتصادی خیلی خرابه. شما نگاه نکنید، ممکنه برای شما خیلی مشکلی پیش نیاد. درز یا نه، همه هستیشون رفته، همه چیزشون رفته. اگر یه آدم پاش مسیحیه بگه خدایا صبر میکنم، اگر بتونی اینجور رابطه با خدا پیدا بکنه، خود میفرماید نامه عملش گشوده نمیشه. اگر مسلمون باشه بگه آقا دور کرد نماز میکنم، خدایا صبر میکنم. اگر به اصطلاح طرف فرزندش رو از دست میده یا مریضی پیدا میکنه، مریضی لاعلاج، غیر از صبر کاری هم نمیشه کرد، ولی میشه رفتاری خدا پسندانه کرد. مجبوری خیلی جا صبر کنیم، کاری نمیتونیم. الان وضع اقتصادی اینجوریه، چیکار میتونیم بکنیم؟ یه مریضی لاعلاجی طرف میگیره، چیکار میتونه بکنه؟ مجبور صبر کنه، ولی رفتاری میتونه بکنه که این رفتارش خدا پسندانه باشه. اگر به اصطلاح دین خدا رو ممکنه یکی دیگه بنا باشه جای پیغمبر بخواد انجام بده، میبره از دست مردم، ول میکنه میره. آخه یونس ول کرد مردم، یونس ول کرد، رفت و سوار کشتی شد و نهنگ جلوی کشتی رو گرفت و داستان مفصلی که قرآن هست. بعد از این آیه یه آیه خیلی جالبی رو مطرح میکنه. پیغمبر صبر کن، فاذا نقر فی الناقور. این نقر فی الناقور، شما چند کلمه از این باب آشنایی؟ نقاره خونه، نقاره خونه توی مشهد ها، از همین کلمه. منقار از همین کلمه. این رو فارسی این کلمات ما داریم. خب این ناقور در اصل به معنای کوبیدن، که این کوبیدن باعث سوراخ شدن میشه. منقار پرنده یه وسیله کوبیدن اشیاء رو سوراخ، چون تیزه تو هر چی زده بشه سوراخ میکنه. من همین خاطر بهش گفتم منقار. شیپوری که باعث میشه گوشو اذیت کنه، مثل این میخواد گوشو سوراخ بکنه، بهش گفتن چی؟ ناقور. اون نقاره همینه دیگه، یعنی شیپوری میزنن که گوشا رو اذیت میکنه. قدیم خب صداش معلوم میشه، دار جمعیت زیاده صداش معلوم نمیشه. خداوند میخواد بگی که فعضا نقرف ناغور، اون موقعی که یه تو شیپوری نواخته میشی. حالا شیپورش چجوریه، چه مشخصاتی داره، باید بریم سراغ روایات. اشاره هم کردیم تو بحث، فکر میکنم سوره زمر بود، یعنی میخواد قیامت برپا بشه با یک صدا همه هستی داغون میشه، همه میمیرن، یعنی با صدا میگن. قدرت صدا معلوم میشه از اتم بیشتر. اتم هم با صداش خیلی خراب میکنه. اصلا قوی ترین قدرتمندترین ابزاری که خداوند نابود میکنه هستی رو و همه با اون میمیرن صداست. تو شیپوری حضرت سور اسرافیل میدمه همه هستی نابود، دوباره با یه صدا همه هستی زنده میشه. پیغمبر صبر کن، فاذا نقر فی الناقور، وقتی توی ناقور دمیده میشه نواخته میشه، فذالک یومئذ یوم اسیر، میگه اون روز روز سختیه. یعنی آقایون خیلی چیزا رو به خدا واگذار کن. همسر بی احترامی میکنه، شما بی احترامی نکنید. فامیل بی احترامی میکنه، شما نکنید. خوبی کنید، صبر کنید. آقا میگن دین مسیحیت دین محبته، دین دین یاد قرآن ماست دیگه. صبر کن بیقم، تو بدی نکن. نه اینکه اونجا مسئله حقوقی پیش میاد از حق خودتون دفاع نکنید که به این قرآن این اینا رو دفاع بکنید. صبر بکنید. وقتی تو ناقور نواخته میشه، اون روز برپا میشه، همه چی میاد بالا، همه چی روشن میشه، همه چی آشکار میشه. اصلا حق بودن شما مغرض میشه، معلوم میشه کی حق کی باطل. بعد میگه که علل کافرین غیر و یسیر، برای انسان هایی که توی دنیا این فرامین خدا رو انجام ندادن قبول نکردن خیلی سخت. یسیر غیر یسیر یعنی آسون نیست. آقایون تحملشون نداریم، راستشو بگم واقعش اینه که ما در اینجا یه ذره یه گوشه آبوی ما یه تلنگری میخوره اصلا از حال عادی خارج میشیم. یه گوشه یعنی اینجا که حالا چیز باز قابل تحملی به نوعی هست، اینجا ما تحمل نداریم، اونجا همه چیز برملا میشه. یه مرتبه میدونی آدم های بی خود بی دین غیر مسجدی آویزون آدم شده. آه تو این حرفا رو بوی سر آزدی سخته. یه مرتبه میدیم یکی میگه آقا تو اومدی فرض کن توی مسیر داشتی میرفتی تو جاده به اصطلاح واشنگتن نیویورک، اومدی توی رستوران مثلا دارم غذا بخوری، همینجور مثلا 7-8 سس گوجه برداشتی و بعدش هم 4 شده خودت صفاش کردی، احتیاجی هم نداشتی، آبیتون آدم میشن. ذره ذره حسابه. میگه یه ذره شر. اصلا شما سالون مغازه، جنابالی سالون مغازه تو را، من یه چیز کوچولو دارم مثلا میزنم تو اون را، شما سالون مغازه، بعد یکی بیاد یه مشتری وقتی که مثلا من این مثالی که دارم میزنم خیلی خیلی یه پایین ترین مثاله، همینجور میبینیم یه مشتی کرد بازی سوسا برداشت و رفت و دو داشتون مصرف کرد و بقیهش هم با اون کاغذا همراه با اون چیزبرگری که گرفته ریخت توی سطح داشت. واقعا شما راضی میشید؟ خوشحال میشید؟ اونا همش هم شاید چند سنت من ارزش نداشته باشه، شما هم میلیونه. باور میکنید اون دنیا مون رو از باس میکشن؟ همه یه حساب کتاب. یه ذره خوبی کردی، این پرندهی داشت میرم گفتی بارون اومده من یه ذره خضا دارم من بریزم اینا بخورم، اینم حساب. همه چی حساب. میگه صبر کنید، اصلا اگر بنا باشه یه حساب و کتابی نباشه، عدالت خدا زیر سوال میره. اصلا عدالتش اقتضا میکنه حساب و کتاب باشه. بیان به امامون برسن. آقای من نسبت به خیلی از شماها جای بچه شما حساب بشم. خدا میدونه حور آخرت برم داشته. سخت. میدونم با اعمالی که دارم انجام میدم با این اعمال اون بهشت عظیم رو با آدم نمیدن. لطفش. ولی میدونم همین ذره اعمال با یه ذره کار اشتباه پاک میشه میره. با گناهان انسان متلاشی میشه. میرسیم با آیه بعد که یه بحث جدیدیه، انشاءالله میذارم برای جلسه بعد و در جلسه بعد صحبت میکنیم که حالا با پیغمبر چیکار کردن، چه برنامه‌ای براش پیاده کردن. اگر سوالی هست بفرمایید.
فقط در موضوع منت که فرمودید، مگه خدا به پیغمبر نگفت که تو یه یتیمی بیشتر نمیدی؟
خدا منت گذاشته، میگی تو بنده هم نداری منت بگذاری. بله خدا من اون خالقه، اون مالک مطلقه، اون همکاره. نه داره به پیغمبر حالش میکنه من خیلی تو رو بالا آوردم. هر چی عبادت بکنی کمه، هر چی تشکر بکنی کمه.
شما میگین که صبر داشته باش، مثلا به سر نماز بودم و میده هم دستیم که گپ بزنیم یه چیزی بگو. شب قدر است، شب مهم است، اما یادم اومد که روزه ای به نماز ای رفتم دو کلمه بگویم، مردم کس گوش نکد، همه گرفتار اگدی شدن، از اون ترس خاموش شدن و جواب خدا را چی بدن.
هر دو طرف صبر نداره، هر دو طرف سر ندارم. خدا به پیغمبر میگه خیلی به مردم اعتراض نکن. در بفرم
حضرت رسول صدا زبان میگه فیوری از پروردگار نخواستن که امامت رو به اطرافشون بده، ولی در مورد حضرت ابراهیم چی میشه؟ چون حضرت ابراهیم سوال رو کردن که در مورد ذریت من امامت رو آیا اون دیگر نخواستن از سلوه
امامت در جمع معنی انسانهای توحیدی است، انسانهایی که در مسیر خدا باشن، یعنی انسانهایی که بیان به فرمان تو رو دارن، اینجوری خاص از خدا من. سلیمان که خواست ابراهیم از خداوند خواست که خدای از ذریه من آدمایی قرار بده که بندگان مخلص تو باشن، تو رو عبادت کنن، یعنی از خدا خواست برای خود خدا. بفهم تمنا. ببینید ما تو فارسی که میگیم خیلی از کلمات رو به کار میبریم، در اون معنای اصلیش نیست. مثلا تمنا معنای خواهش و از کلمه همون منت گرفته شده، باب تفعل برای اثرپذیری اومده، ما تو معنای اصلیش به کار نمیبریم. دیگه سوالی نیست؟ کیا؟ خب میتونی نخری خانم. ببینیم اونم اشتباه میکنه، اونم باید حساب کتابش پس بده. ولی شما حق نداری که به اصطلاح توی اون شرایط یه کاری بکنی که خدا راضی نمیشه. خودمون رو مدیون اینا خیلی نکنیم. جواب دادنش سخته. بله.
معذرت میخوام. این در رابطه با رسول اکرم همون که فرمودید رسول اکرم وقتی میاد حضرت امیرالمومنین رو دستش رو میگیره بلند میکنه، یه رسالت دینی حس میکنه و هیچ گونه رابطه شخصی و اینا نیستش، گرچه خب عزیزشه، دست پروردهش مثل فرزند خودش، احساسات انسانی داره، ولی وقتی همین رسول اکرم نگاه میکنه از همین نسل 60 سال دیگهش مثلا نوهش رو سرش میبرن میبینه اینو، حتی حواسی سنی هست سر امام حسین سرش بریده میشه و گفته میشه واسه تلسل حضرت رسول اکرم، تو اینجا این دامنه علم غیر رسول اکرم چطوریه؟ یعنی میدونم یه مرده فرمونی که حد داره همینا، آیا این آیا میدونسته مثلا یک روزی دست علی رو بلند میکنه تو آینده، یا نه الهام میشه بهش، همون وحی بهش نازل میشه همونجا بهش بکنم این کارو، نکنی دینت کامل نیست، کار تربیتت کامل نبوده، چجوری میشه این از نظر فضای علمی یعنی انسانی نگاه کرده؟
به نوع دیگه سوال شما اینه که پیغمبر میدونسته علی رو انتخاب بکنه یا نه؟ پیغمبر که اون شب اول قرآن برش نازل شد، قرآن یه جا نازل شد، بعد هم بر این اساس بنابراین پیغمبر میدانست. آیات بعدی یعنی بعداً به مناسبت‌های مختلف دوباره جبرئیل نازل شد و آیات رو برای پیغمبر قرائت کرد. اینکه پیغمبر میدونسته؟ بله میدونسته. اما اینکه پیغمبر به خاطر اصلا خودش به خاطر اینکه نسبت فامیلی داره داره یه انتخاب رو انجام میده یا پیش خداوند در جای خواسته باشه، نه. حتی توی اواخر عمرش پیامبر همش نگران امتش بود. حتی جبرئیل نازل شد فرمود این قبل میبخشه این پیغمبر تا راضی بشه. به همین دلیل شفاعت خیلی جدی شده. غیر از آیات قرآن اصلا خداوند و پیغمبر فرمود که قیامت برپا میشه جبرئیل نازل شد اینقدر از امت تو میبخشید تا راضی بشی. انشاءالله ما امید به همین داریم. بله بفرمایید. نه، ببین نزول معنی اینه که از اون جنبه الهی که داره، مطبخی که توی اون جنبه الهی که قابل فهم برای ما نیست، قابل درک برای ما نیست، در شرایطی قرار گرفت در قالب کلماتی که برای ما قابل فهم باشه. نزول معنیش نیست که مثلا از اون بالا جبهه نماده پایین به این شکلی که ما تو ذهنمون، چون ما ذهنمون خیلی مادیه، نه. نزول به این معنیست که یه مطلب بسیار عمیق که در عالم ملکوته، در قالب فهم ملکوتیه. این برای اینکه بتونه فهم ناسوتی پیدا بکنه، توی عالم ناسوت مطرح بشه، در قالب این الفاظ خاص ناسوتی قرار بگیره، از اون مرحله وقتی که میاد تو این وادی، تو این مرحله بیاد، اینو بهش میگن نزول. اجازه بدید دیگه وارد یه مرحله دیگه نشیم.
کمی خواهر گفت خدا میبخشد، بیشک خدا میبخشد، اما خدا حق پیغمبر و حق امام را نمیبخشد، چون که خدا فهمیده یک نفر را تعیین کرده پر جانشین
خدا. خدا حق الله را ممکنه ببخشه، پیغمبران مثل ماها نیستن، پیغمبران مثل ماها نیستن، اونا وعده گذاشتن. باید بترسیم از مردم، حق الناس. حق الله سخت. ببین من دارم به شما میگم حق الله اون که خداست خیلی مهربونه، هممون هم امید رو بخشش رو بده. این نمازهایی که ما میخونیم این عبادتهایی که ما میکنیم در مقابل اون خیلی ناچیزه. آیا خدا قبول میکنه؟ آیا این گناهایی که ما میکنیم، این نافرمانیهایی که ما میکنیم، اون خیلی 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 کریمیش اعلاست. پیغمبران هم از کریمی او برخوردارن، ولی آدم های بی‌تقوا، این آدم های بی‌تقوا خدا نکنه یه حقی به گردن انسان پیدا بکنن، بیچاره اون میکنن اون دنیا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام.
سلام علیکم و رحمت الله. چجوری خاموش میشه این الله؟
از شما در نکنه چه میگی خوبی؟
آبا این چجوری خاموش میشه؟ استرد